این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
زندگی مدرن قدیمی ترین سابقه زندگی یک جانشینی ما 10,000 ساله، در حالی که ما موجود میلیون ساله ایم. باید دید که در این میلیون سال کودکی ما چطوری میگذشته. اونها که ما رو رها نکردن. اونها همراه ما میان، میطلبن که ما اون اعمال رو انجام بدیم، به اون نیازها پاسخ بگیم، و اگر به اون نیازها پاسخ نگیم بعد پیامداشو میکشیم. اگر در این 40 سالی که به عنوان معلم درس طبیعت و محیط زیست دادم، اگر آمده بودم به جای اینکه با دانشجوها کار کنم با بچه‌ها کار کرده بودم، حالا هر کدوم از اینا منشأ اثری بودن، در حالی که تمام این مدت همین انرژی صرف دانشجو شد و دانشجو کسی است که در واقع علایقش، تمایلاتش خیلی پیش از اینکه وارد دانشگاه بشه شکل گرفته. دیگه انگیزه دادن بهش کار دشواری است. آگاهی پیدا میکنه، ولی این آگاهی منجر به یک عشق، منجر به یک اراده‌ای در جهت عمل برای رفع این کاستی ها نمیشه. به نظرم آمد که بهتره که راه را عوض کنم. ضرر را از هر جا بگیری نفعه. ما اصولا روی این مسئله حیاتی که بچه ها ارتباطشون با طبیعت چطوری شکل میگیره و ما در ایران این رو به چه وضعیتی داریم، آیا آموزش مدرسه‌مون در این زمینه چقدر کارگشاست، آیا خانواده چه میکنه توی این زمینه، به این نتیجه رسیدم که ما خیلی از این نظر غفلت کردیم. کودک در دوره شکلگیری خودش بین مثلا سالهای 5 سالگی، 6 سالگی تا 10-11 سالگی این ارتباط مستمر رو با عوامل طبیعی نیاز داره. در دوره‌ای که ما کودک بودیم، در واقع ما از غفلت پدر مادر استفاده می کردیم برای اینکه بیرون از خونه باشیم، ولی متاسفانه امروز پدر مادرها از بچه هاشون غافل نمی شن. اونها رو محکم در چنگال خودشون گرفتن و فکر میکنن که باید همه چیز کودک رو اونها برنامه ریزی کنن. ساعات روز کودک تماما اختصاص پیدا کرده به این که از کلاس فلان به کلاس فلان بره، این درس فلان رو بعد از اون درس دیگر بخونه، به آموزش کلاسیک اون توجه دارن، به این که یک زبان خارجی یاد بگیره علاقه نشون میدن و توجه نشون میدن، به این که اون انواع و اقسام ابزارها و وسائل بازی و سرگرمی ساخته شده رو در اختیار داشته باشه بها میدن. ولی به این که این موجود نیاز به این داره که در این سنین کودکیش با آب، با گل، با خاک، با چوب سرکار داشته باشه، از درخت بره بالا، با حیوان بازی کنه، سرما رو تجربه کنه، گرما رو تجربه کنه، به اینها توجه کافی نشون نمیدن، در حالی که برای شکلگیری علایق و شخصیت بچه اونها همه اینها ضرورت تام و تمام داره. اینکه چطوری این ارتباط میتونه به اصطلاح تو زندگی شهری برای بچه ها تداوم داشته باشه رو من تحت عنوان یک مفهوم به نام مدرسه طبیعت میبینم. اولا این آموزش داده بشه به خانواده ها که بچه های شما نیاز مستمر به رفتن به طبیعت دارن و این در برنامه خانواده گنجونده بشه، اهمیت موضوع برای خانواده مشخص بشه که باید برای این موضوع به همون اندازه که برای جنبه های دیگه تربیت فرزندتون وقت و انرژی گذاشته میشه باید بهش پرداخته بشه. دوم این که نظام آموزشی رو باید در این زمینه ما بیدار کنیم، حساس کنیم. مدرسه باید جایی داشته باشه برای این نوع به اصطلاح کاوش ها، شهر باید برای این نوع کاوش ها جا داشته باشه. یکی از اون چیزهایی که در بسیاری از جاهای دنیا امروز روش کار میکنن اینه که در شهر زمین های افتاده وجود داشته باشه، زمین هایی که فراموش شده باشه به اصطلاح، یعنی ما اونها رو مثل بقیه جاها آباد نکرده باشیم، اونها رو تمیز و مرتب نکرده باشیم با گل و با سبزه و غیره، بلکه اینها خودرو باشن و بچه بتونه در اینها خودش رو غرق کنه. چون بچه در این سنینی که عرض کردم لازم داره که با طبیعت یکی بشه، خودش رو جزی از عناصر طبیعت بدونه. سنجیایی که از بچه‌ها راجع به محیط‌های دلخواهشون شده، چیزایی رو که اونا بیان می‌کنن اینه که درخت باشه. وقتی ازشون پرسیده میشه که درخت برای چی، میگن درخت برای بالا رفتن. درخت برای پنهان شدن، که ما پشت اون پنهان شیم، ما دیگران رو ببینیم ولی دیگران ما رو نبینند. چاله، جایی که ما احساس کنیم که یه چیزی خطرناک وجود داره و خطر بکنیم، جایی که ندونیم در اونجا چه خبره. چیزهای محیطهایی که رمز و راز داشته باشه، فضاهای بسته‌ای که کودک بتونه در اونها گم کنه خودش رو. و اتفاقاً محیط های بازی سامانیافته مثل محیط هایی که تاب و سرسره و الاکلنگ و غیر و غیر داره در بین ترجیح های بچه ها پایین ترین نمره رو میگیره. ما میتونیم مؤسساتی داشته باشیم در کناره شهرها که مثلا به شکل یک مزرعه باشه، در اینجا کودک بیاد شیوه های زندگی طبیعی رو تجربه کنه، خودش چیزهایی رو بکاره، خودش محصولاتی رو برداشت کنه، خودش با اینها غذا بسازه. اون اتفاق، یکی از این اتفاقایی که در زندگی شهری افتاده اینه که رابطه تولیدات طبیعی با اون چیزی که ما امروز از مغازه می‌خریم، این رابطه قطع شده. کودک فکر می‌کنه که تخم مرغ هم مثل بقیه کالاهایی است که سوپر میاره، یه کارخانه تولید کرده سوپرمارکت آورده عرضه کرده. کودک بین سیبی که از میوه فروشی میخره و باقی که اون رو تولید کرده رو، این ارتباط بین این دو تا رو نمیدونه. این ارتباط دوباره باید برای کودکان برقرار باشه، یعنی او باید بیاد درخت سیب رو ببینه، خودش از درخت سیب بچینه، مرغ رو ببینه که چطوری پرورش پیدا میکنه از جوجه تا بزرگسالی، ببینه که این مرغ تخم مرغ رو مرغ گذاشته، خودش اینو به چشم خودش ببینه، او خودش باید اینا رو تجربه کنه.
اینا چیه؟ نه اینا گوجه فرنگیه. ببین بعضیاش که قرمز شده نشونت بدم بیا. اینا قرمزشه. چیه؟ آفرین. زور نیبریم نشیریم میخوریم.
چی نداره؟
اینم یک کدو. به کدو بر. بده پیش تو کدو ها نگه دارم.
گردش های تفریحی و گردش هایی که به طبیعت برده میشم میتونه بخش دیگری از این مفهوم مدرسه طبیعت باشه. کسانی میتونن سازماندهی کنن این گردش ها رو و کودکان رو ببرن بیرون و اینها تو محیط رها بشن برای خودشون، به صورت دست جمعی بازی کنن یا به صورت انفرادی کاوش کنن، که هم بازی که اونا در طبیعت دست جمعی میکنن بسیاری از آموزش ها رو به اونا میده و هم کاوش هایی که به صورت انفرادی میکنن.
سنگ رو آروم وردارین، بعد خاکا رو به هم نزنین، اگه میترسه فرار میکنه. سنگ رو اینجوری آروم وردارین و زیرش رو نگاه کنین. بعدم دوباره که وقتی دیدینش چیکار میکنین؟
میزنین
سر جاش. سنگ رو یواش میزنین سر جاش که حیوان اون زیر چی نشه؟
نمیره.
ها له نشه. آره. بریم. اون رفت اونجا دیدی؟
اون نیاز اصلی بچه مهارت هایی هست که ما در طی میلیون سال از تعامل با طبیعت کسب میکردیم. وقتی این موضوع برای ما روشن میشه اهمیتش چی هست، که شما از این 10,000 سال به عقبتر بریم، که ما همه چیزمون طبیعت بوده و در تعامل مستمر کودک با طبیعت این مهارت ها شکل می گرفتن که ما چطور بپریم، چطور چیزی رو بگیریم، شکاری رو بگیریم، یا چیزی رو از زمین در بیاریم، یا چیزی رو تمیز کنیم، یا محصولی که پیدا کردیم تمیز کنیم، یا چطور این رو بپزیم، یا اینی که چطور این رو حمل کنیم و هر کار دیگری که ما برای بقای خودمون نیاز داشتیم. اگر اینها میلیون سال در ما شکل گرفتن، یعنی این که برای تحقق همه جنبه های وجودی ما به این تعامل نیاز هست. ما هرگز با کامپیوتر و با میز و با صندلی و با ماشین اموراتمون برطرف نمیشه و حتی برای کار کردن با همین ها هم ما باز نیاز به اون تعامل اولیه داریم تا ظرفیت های ما رو، استعداد های ما رو تحقق ببخشن، تا بعد بتونیم باهاشون این کارا رو انجام بدیم. ارتباط مستقیم کودک با عوامل طبیعی فقط شوق علاقمندی به طبیعت رو در کودکان بر نمی انگیزه، بلکه همه چیز کودک رو شکل میده. مثلا فرض کنید که حل مسئله به وسیله یک کودکی که یک ارتباط صمیمی و تنگاتنگ با طبیعت داشته باشه خیلی رشد بیشتری میکنه. خلاقیت، ریشه های رشد خلاقیت در ارتباط کودک با عوامل طبیعی است و بنابراین حتی برای پیشرفت تحصیلی کودکان هم اینکه اونا یک رابطه گسترده ای رو با طبیعت داشته باشن ضروریه.
تجربه بچگی یه تجربه خیلی مهمه. من تو تجربه بچگی یه امپراتوری برای خودم داشتم، یه خونه خرابه بود پشت خونمون که بیشتر وقتم اونجا میگذشت. نمیدونم
بین علف ها و بین بوته ها و
کجا بود؟
درخت های انگور سبزوار محلی که تولد دیگه دوستام میبردم همونجا با هم دیگه بازی میکردیم تخیلاتم همه مال اونجاست.
اونجا توی این حیات خرابه که یه چند تا مو داشت بقیهش باغچه هایی بود که رها شده بود و علف توش سبز شده بود و سه چهار تا اتاق که در پنجره هاش شکسته بود اینا تو در تو به هم وصل بودن. من توی این تاریک روشن این اتاق ها خب مثلا همه اوقات فراغتم میگذشت، داستان پردازی هام، تخیلم همه اونجا شکل میگرفت، بازی هام همه در اونجا بود، حالا یا خودم به تنهایی یا با هم بازی هام هم بچه های کوچمون که با هم بازی میکردیم، اونجا محل بازی ما بود. یادمه که مثلا مدرسه بازی میکردیم، بعد وقتی که کلاس درس تمام میشد میخواستیم زنگو بزنیم، یه چوب برمیداشیم و یکی از این شیشه های و یکی از این پنجره ها رو میشکستیم. و یه روز مادرم اومد و نگاه که دید هیچ پنجره سالم نمونده، همه رو ما به عنوان این که زنگ تفریح رو زدیم همه رو شکستیم. یکی از سرگرمی هام که ساعت ها ادامه پیدا میکرد اینی که تو تاریکی وایسم سمت تاریک این پنجره و از نوری که از لابلای این اشکالی که گل گیوه روی شیشه ایجاد کرده و به درون اتاق میاد نگاه کنم و درباره این اشکال داستان بسازم. و الان هر وقت که برمیگردم و همه تجربه های مثلا این 67-8 سال رو مرور میکنم که ببینم که پررنگترینش کیا هست، هر بار که برمیگردم به همون سالها برمیگرده، به همون امپراتوری برمیگرده. یعنی اون تجربه کودکی همینطور دست من رو گرفته و تا به آخر منو در مسیری که باید ببره به پیش برده.
علت که من همش زوم کردم رو بچه ها برای که اون دوره فوق العاده تاثیر گذاره. اصلا هم احتیاج نیست ما به اینا در این دوره آموزش بدیم که مثلا این چیه اون چیه، کافیست فقط اینا رو ببینن، باشن تعامل داشته باشن، لمسشون کنن، بگیرنشون. آه خرگوشه رو ببینن، خرگوشه رو ببینن پایین بچه ها، خرگوشه گنده بود. دیدینش؟ خرگوش.
یک موضوع رو در نظر داشته باشین، ما به حیث یک کودک ارتباطمون با عوامل طبیعی جانب داره، مثل ارتباط ما با میز و صندلی و خانه و بقیه دستکارهای بشری نیست. ما نسبت به یک میز یا صندلی یک واکنش خونسا داریم، ما نه اون رو دوست داریم نه از اون متنفریم. اما نسبت به عوامل طبیعت اینطور نیست، ما جانب داریم، ما آبشار رو دوست داریم، ما صدای آب رو دوست داریم، ما یک منظر به خصوص رو دوست داریم، اون منظری که ما درش میلیون سال زندگی کردیم. مثلا فرض کنین که یه منظری که درختان با فاصله هستن، بین اونها پوشش‌های علفی هست، تپه و ماهور هست، آب در منظر هست، بعضی جاها یه بیشه های از درختان یا درختچه ها هستن، کپه های از درخت و درختچه. ما با این جانبداری به دنیا میاییم، ولی بعد شیوه ای رو که ما در تعامل با طبیعت قرار میگیریم این جانبداری رو به شکل میده. یعنی که ما با یک استعدادی برای اینکه یک حیواناتی رو دوست داشته باشیم و از یه حیواناتی متنفر باشیم به دنیا نمیایم که این تمام و کمال شکل گرفته باشه، بلکه این استعدادها خیلی گنگن. دقیق شدن اونها در این تعامل با طبیعت شکل میگیره. حالا نقش والدین، نقش بزرگسالان در این مورد خیلی حیاتی میشه. آیا اونها وقتی که ما میخواییم با عوامل طبیعی ارتباط بگیریم اونها چه واکنشی دارن؟ وقتی که من به عنوان یه بچه دست میام یه سوسک رو بگیرم، یه وقتی میام یه چیزی رو از روی زمین بردارم، یه وقتی میام از توی یه برکه فرض کنید یک بچه قورباغه رو بگیرم یا به هر شکلی میخوام با طبیعت یه تعاملی برقرار کنم، اونا چه واکنشی نشون میدن؟ ما نمیتونیم بچه‌مون رو نسبت به این میز یا نسبت به این صندلی متنفر کنیم، برای که کودک با یک گرایش نسبت به اینها چه منفی چه مثبت به دنیا نیومده. ولی ما میتونیم نسبت به اون چیزهایی رو که کودک با یک گرایشی برای اونها به دنیا آمده، او رو نسبت به اون علاقمند یا منزجر
کنیم.
بیا اینجا، بیا ببینش. بگیرش. نه نیش نمیزنه. بگیرش.
آیا زندگی مدرن میتونه ما را از بسیاری از این توانایی هایی که صحبتش شد و در تعامل با طبیعت شکل میگیره معاف کنه؟ ما نیازی به اونها نداشته باشیم؟ آیا جایگزین های ساختگی برای اونها میتونه وجود داشته باشه؟ یا کلن بعضی از این مهارت ها ممکنه در آینده منتفی باشه؟ به فرمایش شما مثلا فرض کنین ما نیاز بر ایجاد آتش نداشته باشیم وقتی که میشه با گردوندن یک پیچ دستگاه مثلا پخت غذا رو روشن کرد. بله، ما ممکنه این نیازها رو در آینده نداشته باشیم، ولی یادتون باشه که ما صحبت از بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادهای کودک در تعامل با طبیعت کردیم. نگفتیم که این استعدادها برای صرفاً روشن کردن آتش یا جمع کردن هیمه یا برای شکستن درخت یا برای ردیابی یک حیوان، اصلاً اون استعدادها و اون مهارتها به مراتب از این فراتر میره. یعنی وقتی صحبت از این میکنیم که استعداد حل مسئله یا تخیل، قدرت تخیل یا خلاقیت در گرو این تعامل بلاواسطه با طبیعت هست، این خلاقیت برای همه چیزه. یعنی کودکی که این تعامل نداشته باشه موجود خلاقی نیست. حالا این خلاقیت رو میخواد در جهت به وجود آوردن یک فناوری جدید باشه یا در جهت یک شیوه جدید تولید باشه یا هر چیز دیگه میخواد باشه. این یک وجه از ماجراست. ولی یه وجه دیگرش قطع این ارتباط آسیب جدی به محیط زیست و به طبیعت میزنه. یه پدیده ای رو روانشناسان تربیتی که با موضوع طبیعت کار میکنن، ارتباط دارن، مطرح میکنن، چیزیست به نام فراموشی نسلی زیست محیطی. کودک در یک جهانی که از یک طبیعت دست نخورده فاصله گرفته و مثلا درختانش بریده شدن یا مراتعش چریده شدن و تخریب شدن تا حدودی، در این فضا بزرگ میشه و او این فضا رو به عنوان طبیعت بکر ادراک میکنه و وقتی خودش بزرگتر میشه هر نوع تخریبی در محیط زیست رو بر مبنای این طبیعت بکر میسنجه. یعنی متر و معیارش برای طبیعت بکر اون طبیعتی است که خودش درش بزرگ شده. بنابراین در هر نسلی که جلو میریم این طبیعت عقب میشینه، تخریب بیشتر میشه و دوباره در نسل بعد بیشتر. مثل این میمونه که ما یک برفی رو، یک گله برفی رو هر کدوممون به دست بعدی داده باشیم و یک کمی آب شده باشه و به اون به بعدی داده باشه و هر کسی تصورش از گلوله همون چیزی باشه که به دستش داده شده. به قول فروق تو یکی از اشعارش میگه که اونها که خورشید رو ندیده بودند، هیچ وقت خود خورشید رو ندیده بودند، تو نقاشیاشون اون مثل یک لکه سیاه درشت میکشیدن. یعنی بریدن از طبیعت در واقع محیط زیست و طبیعت ما رو به قهقرا میبره، برای اینکه ما مبنایی برای حفاظت از اون نداریم. شما یک روزی که با دوستانتون میرین یه جای بیرون، به عنوان یه ناظر سر یک کوه بشینین و با بقیه دوستاتون نگاه کنین، ببینین اینا چه میکنن، ببینین چقدر از کارهایی که اینا انجام میدن شبیه به کارهایی است که تا دیروز تو شهر میکردن و چقدرش شبیه به کارهایی است که اجداد ما در قبل از این 10,000 سال انجام میدادن. حالا شما میتونین یکی یکیش رو به من بگین. مثلا فرض کن دو تا رو میبینین که از یه جای دور یه هیزومی رو دارن میکشن میارن، یه عده‌ای که سر خم کردن توی آتش دارن فوت میکنن و سعی میکنن که این آتش رو برپا نگه دارن، یه عده نشستن، احتمالاً خانم ها نشستن دارن مواد اولیه که جمع کردن تمیز میکنن، آماده میکنن برای پختن. بعضیاشون کنار رودخانه یا توی علف ها دنبال میگردن که یک سبزی وحشی پیدا کنن. یعنی با همین سرعت ما همه دوباره این قالبی رو که 10,000 سال در این 10,000 سال اخیر به خود گرفتیم، این رو کنار میذاریم و دوباره برمیگردیم به همون گذشته. این شیوه ما رو رها نخواهد کرد، ما چه بخوایم چه نخوایم. عشق به طبیعت عشق است که فقط در یک رابطه تنگاتنگ مداوم ملموس میتونه شکل بگیره. ما یک موجود لمسی هستیم، ما هر چیزی رو باید به یک شکلی لمس کنیم. یک دقیقه به خودتون و به اطرافیانتون نگاه کنین، ببینین آیا یک دقیقه دستای شما آزاد مونده که به هیچ چیزی لمس نکرده باشه، یا داره همدیگر رو لمس میکنه، یا داره خودتون رو بغل میگیره، یا چیزی رو داره لمس میکنه. یعنی ما دائما به یک به اصطلاح تکانش های لمسی نیاز داریم. این حس لامسه در تعامل ما با طبیعت باید نقش بازی کنه. ما باید به گیاه دست بزنیم، ما باید زبری و نرمی سنگ رو حس کنیم، ما باید شلی و سفتی گل رو خودمون با دستمون حس کنیم، ما باید حشره رو تو دستمون لرزشاش و حرکتاش رو حس بکنیم تا بتونیم حشره رو ادراک بکنیم.
اما دیگه دست زدن به
میدم
به شما همه تو به تو هم میدم. حالا حالا بچه ها حالا بری کنار میخواد آریان این رو ولش کنه تو آب که بره برای خودش.
برو
دستش نگیری، دیگه کارش نگیری.
آره
بیا
آقا
به افتخارش. زنده باش. بیا ببین بچه چشاشو ببینین، این چشاش روی ساقه است، روی پایه است، ببینین یه پایه داره این بالاش چششه که بتونه اینجوری اطراف بچرخونه همه جا رو ببینه. بذار بخوره به دستت، هیچ کارت نمی کنه. بذار بخوره به دستت، هیچ کارت نمی کنه.
گاز نمی گیرم اما.
این گازش اینجاست، نیا کن.
خب اگر دقت کرده باشیم ما این سفرها رو آمدن کودکان رو منوط به این می کنیم که یکی از والدینشون هم حضور داشته باشن. بنابراین عملا در اونجا یک فرصتی فراهم میشه که در عین اینکه کودکان بازی میکنن، آموزش میگیرن، ارتباط برقرار میکنن با طبیعت، به موازات اون این فرصت هم پیدا میشه که با پدر مادرشون هم صحبتی بکنیم در این مورد و اهمیت موضوع رو برای اونها باز کنیم و بهشون بگیم که ما اصلا قرار نیست که به اونها درس طبیعت بدیم همونطور که درس ریاضی میدیم. اون چیزی که هدف اصلی هست فراهم کردن این امکان هست که کودک با کودکان دیگه در طبیعت بازی کنه، که این بازی بسیار متفاوت از بازی هست که توی محیط خانه یا تو محیط مدرسه میکنه. بنابراین ما برای بچه‌ها در واقع به عنوان یک تسهیلگر عمل میکنیم که امکان این تعامل با طبیعت رو پیدا کنن. اونجا به عنوان معلمشون ظاهر نمیشیم، بلکه فقط این امکان رو فراهم کنن که اونها هرچی بیشتر در این تعامل با طبیعت مشارکت کنن. اگر بتونیم 3 یا 4 بار یک گروه از کودکان رو با خانوادهشون، با یکی از به اصطلاح والدینشون ببریم و در جریان این بحث ها و این فرصت هایی که فراهم میشه اونها رو برانگیزیم که این گروه رو شما تداوم بدین، بعد از این که ما نیستیم شما تداوم بدین و این امکان رو برای بچه هاتون فراهم کنین که بتونن به صورت یک گروه با همدیگه این برنامه ها رو در آینده داشته باشن. این یک از اون هدف هاییست که ما پیش میبریم، برای اینکه در جریان این ما میتونیم در واقع هسته هایی از علاقمندان طبیعت رو که به شکل سازمانی یافته با هم کار میکنن در بین کودکان شکل بدیم که در آینده از توی اینها میتونن هم بومشناسان برجسته، هم زیستشناسان خوب، هم علاقمندان به موضوع حفاظت بیرون بیان. این اون چیزیست که سهمیست که ما برای حفاظت از طبیعت میخواییم. در مواقعی هست که نمیتونیم بچه ها رو ببریم بیرون، آیا در اونجا راهکار دیگری براش هست؟ که خب بله، وقتی گفتیم که ما از مدرسه طبیعت به عنوان یک مفهوم یاد میکنیم که این مفهوم باید در همه شؤون جای خودش رو پیدا کنه و من جمله در نظام آموزشی ما، خب این میتونه به این ترتیب باشه که اگر بردن همه کودکان به محیط‌های طبیعی میسر نیست، ما بتونیم یه برشی از کیک طبیعت رو به مدرسه بیاریم. و این کاریست که هم ما و هم خیلی دیگر از علاقمندان به طبیعت الان انجام میدن، یعنی با مدارس کار میکنن. منتها خیلی از گروه‌هایی که با مدارس کار میکنن به باور من یه اشکال در کارشون هست و اون اینه که باز دوباره کلاس درس محیط زیست در مدرسه به راه میندازن، یا اینی که از معایب ریختن زباله یا از اینکه چطور هوای آلوده برای ما بده یا هر کدوم از اینها صحبت میکنن، که به نظر من این اون چیزی که ما با کودکان باید انجام بدیم نیست. یعنی در بردن یک برشی از کیک طبیعت به مدرسه دوباره ما باید همون شیوه بیرون رو داشته باشیم، یعنی کودکان رو به کشف واداریم، شوق کودکان رو برانگیزیم برای اینکه لمس کنن این جانوران رو، این گیاهان رو، سنگ رو و اینها رو بشناسن. چون اگر اینها به وجود آمد بعد بقیه حاصله. اون کودکی که در کلاس درسش هم جانور رو در مشت خودش گرفت، لمسش کرد، باهاش بازی کرد، گیاه رو، قسمت‌های مختلف گیاه رو دید، درباره اینکه این گیاه چطور زندگی میکنه کنجکاو شد، سوال کرد، که خودش سوال کرد نه اینکه ما به او درس بدیم، او به اندازه کافی به این موضوع علاقمند میشه و وقتی علاقمند شد بعد خود به خود او نمیتونه ببینه که این گیاه از بین بره، خود به خود او نمیتونه ببینه که این طبیعت آلوده بشه. بنابراین نیازی نیست که ما درس آلودگی به او بدیم، ما اصلا نیازی نیست که به او درس بدیم، ما فقط باید شوق رو در او برانگیزیم، بقیه درست میشه. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. خوب نگاه اینو ببین بچه، اینا رو ببینید، نگاه کن دو تا سوس اونه که تو توالت هستن کسی فرست.
آه بچه ها نگاه کنید، اینم شاخکاشه. شاخکاشه ببین، شاخکاشه ببین،
این خونه حلزون است. آقا رفته تو خونه، رفته تو خونه. درازه؟
درازه، درازه،
ماره،
ماره، ماره، یک مار گنده. بچه ها نگاش کنید، نگاش کنید چه خوشگله. آره این زبونش میدونیم برای چی میاره بیرون؟ با زبونش میفهمه که مثلا هوا سرده الان گرمه، از کجا باد میاد، میخواد چیزه ای بیشو.
ما ببینیم
چشم
بیا
خب بگی
تو دست من،
تو بگی دست
نازش کن، دخترم نازش کن،
بیا
چه
نازش کن، بیا بسه 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 بسه. آره یخه. بچه ها برین دستاتونو بشورین، برین دستاتونو بشورین. علاقه ای رو که اونها در پایان این سفر به اون تسهیلگرشون، به اون معلمشون که حالا بختن لله ممکنه یکیشم من باشم نشون میدن، به نظر من به دلیل این هست که انقدر این کودکان ما محروم از این فرصت بودن که وقتی یک کسی این رو فراهم میکنه در واقع او رو به شکل ناجی خودشون میبینن.